اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شب کابل. حفیظ آصفی هستم. برنامه خبری شنبه اول ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی به توجه میرساند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امشب عازم استرالیا می شود. سفارت افغانستان در استرالیا در یک اعلامیه گفته است هدف از سفر آقای غنی که با دعوت رسمی مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا صورت می گیرد گسترش همکاری های دو جانبه میان دو کشور در بخش های تجارت، معادن، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری می باشد. در جریان این سفر دو سند همکاری در بخش های توسعه معادن نیز میان افغانستان و استرالیا یا به امضا خواهد رسید. این نخستین سفر آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان به استرالیا است. از سوی دیگر منابع از حکومت افغانستان و صدای آمریکا گفتند که آقای غنی به اندونزیا و سنگاپور نیز سفر خواهد کرد، اما هنوز جزئیات و محتوای سفرهای رئیس جمهور غنی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. 44 مخالف مسلح دولت افغانستان کشته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 27 مخالف مسلح دولت به شمول مسئول حمل و نقل افراد انتحار کننده کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع میگوید که در این عملیات نیروهای امنیتی افغان 6 تن را نیز دستگیر کردند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این عملیات در مربوطات 11 ولایت افغانستان راه اندازی شده بود. اخبار جهان. تلویزیون دولتی عراق از کشته شدن جمالی شخص شماره 2 داعش خبر داد. عیاد الجمالی به نقل از اداره استخبارات عراق معاون ابوبکر البغدادی رهبر داعش بود. این در حالی است که حکومت عراق با نشر یک اعلامیه گفته است که در حملات هوایی علیه موازی داعش بیش از 100 تن را کشتند. اعلامیه آکی است که در این عملیات 3 هدف داعش در شهرک باج در نزدیکی سرحد سوریه بمباردمان شده، حدود 150 تا 200 تن را کشته شده است. زمان این حمله مشخص نشده و تایید فوری آن امکان پذیر نیست. حملات هوایی نیروهای عراقی و آمریکایی در عملیات بازپسگیری موصل از نزد داعش بسیار مهم تلقی شده است. شرق موصل به گفته مقام‌های عراقی کاملا آزاد شده و درگیری‌ها برای تسخیر دوباره بخش غربی موصل ادامه دارد. یک رهبر فراری افراطی‌ها در پاکستان از عامیان خود خواسته است تا کسانی را که به دین اسلام و پیامبر اسلام توهین می‌کنند یافته و بکشند. فضل الله خراسانی رهبر تحریک طالبان پاکستانی طی پیامی که به صدای آمریکا هم ارسال کرده است میگوید وقت آن فرا رسیده تا در جستجوی این افراد براییم. جنگجویان ما در مکاتب و کالج ها و جاهای دیگر به دنبال این افراد هستند تا آنها را به خاطر توهین به مقدسات سرزنش کنند. روشن نیست که خراسانی این پیام را در کجا ثبت کرده است. پاکستان ادعا میکند که رهبر طالبان پاکستانی با جنگجویانش در افغانستان پنهان شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قاهره را به قصد واشنگتن ترک کرد. قرار است السیسی روز دوشنبه با دونالد ترامپ در واشنگتن ملاقات کند. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید که حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد تا روابط ایالات متحده را با مصر ترمیم کند. تفسیر بیشتر از قدیر مشرف.
مصر از دیر زمانی یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در منطقه بوده و سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از سوی ایالات متحده دریافت میکرد. اما روابط واشنگتن و قاهره در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما پس از آن به تیرگی گرایید که آقای اوباما از سرکوب گروه اخوان المسلمین توسط حکومت السیسی انتقاد کرد و کمک های نظامی آمریکا را به مصر برای مدت 2 سال قطع نمود. در این سفر قرار است رئیس جمهور مصر با مقام‌های ارشد بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی نیز ملاقات کرده خواهان مساعدت برای اقتصاد ضعیف کشورش شود. این اولین سفر السیسی به آمریکا پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مصر در سال 2014 میلادی می باشد.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه شمار زیادی از جنگجویان مخالف حکومت و خانواده هایشان بعد از تسخیر حمس از این شهر خارج شدند. این رسانه میگوید در روند سوم تخلیه ساحه الویر از وجود مخالفان 350 نفر توسط 22 بس به جانب شهر ادلیب که تحت کنترل مخالفان است حرکت کردند. تخلیه ساحه الویر شهر حمص بخشی از توافق بین حکومت و مخالفان بود. ایران اتهامات جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده را که گفته است هدف اصلی ایران صدور دهشت افغانی است رد کرده، گفت صادر کننده عمده دهشت افغانی عربستان سعودی است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت شمار از کشورهایی که توسط آمریکا رهبری می شوند مصمماً تا دهشت افغانی و افرادگرایی وهابی ها را که سنی هستند نادیده گیرند. این در حالی است که عربستان سعودی حمایت از دهشت افغانی را رد کرده و به سرکوب جهادی ها در داخل آن کشور پرداخته و مانع سفر صدها نفر شده است که می خواستند برای جنگ به خارج بروند و منابع مالی تندوان را قطع کرده است. از جیمز ماتیس در سال 2012 که فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده بود پرسیده شده بود که سه تهدید اصلی علیه کشورش چیست، او در پاسخ گفته بود که ایران، ایران و ایران. آقای ماتیس روز جمعه تاکید کرد که تغییری در رفتار ایران به مشاهده نمی رسد و آن کشور هنوز هم از دهشت افغانی حمایت می کند.
مامورین مساعدت های اضطراری در اندونزی ها می گویند در لغزش زمین در جزیره جاوا ده ها نفر زیر خاک مدفون شدند، اما شمار دقیق قربانیان تا حال روشن نشده است. مقام ها می گویند بارندگی شدید باعث لغزش زمین در قریه شد که مشغول جمع آوری حاصلات زنجفیل بودند. در این حادثه 30 منزل مسکونی ویران شده و پلیس و سربازان در جستجوی گم شده ها می باشند. و شماری از شهروندان پایتخت پاراگوئه در اعتراض به تغییر قانون اساسی بخش از ساختمان پارلمان آن کشور را آتش زدند. با تغییر قانون رئیس جمهور می تواند دوباره خود را نامزد کند. روز جمعه بعد از درگیری های شدید میان مظاهره کنندگان و پلیس در آسونسیون پایتخت پاراگوئه شماری از معترضان وارد ساختمان پارلمان شدند و دفاتر نمایندگان را که حامی انتخاب دوباره رئیس جمهور اوراسیو کارتس هستند به آتش کشیدند. علت این درگیری ها تصویب لایحه‌ای در مجلس نمایندگان است که به گفته معترضان باعث تضعیف نهادهای دموکراتیک در کشور می شود. بر اساس قانون اساسی پاراگوئه هر فرد می تواند فقط یک دوره 5 ساله رئیس جمهور شود، اما طرفداران کارتس در پارلمان با تغییر این قانون راه را برای نامزدی مجدد او فراهم کردند.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگه که از معدن افغانستان به خاطر بی‌ثباتی کشور استفاده میشه و در ایال هم معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان با استفاده از معدن میخواین که ماشین جنگ همچنان فعال نگاه کنن. سمسم سیرت در این مورد گزارش داره که پیشکش میشه.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید مناطق افغانستان که دارای معادن است تحت تهدیدات امنیتی قرار دارد. بانو نهان که امروز شنبه در برنامه‌ای به مناسبت معرفی وی به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم سخنرانی میکرد گفت همواره یکی از پاسخها برای چگونگی مبدل کردن افغانستان به کشور تولیدی، چگونگی به میان آوردن انکشاف اقتصادی و متوازن، کاریابی، فقر زدایی، گره زدن منافع افغانستان به کشورهای همسایه و چگونگی ایجاد ثبات اقتصادی استفاده از معادن بوده است.
متاسفانه امروز وضعیت قسم است که از معادن افغانستان از دولت افغانستان کردیه دشمن زیادتر استفاده میکنه و به جای ازی که معادن افغانستان به خاطر ثبات و انکشاف افغانستان استفاده شوه، معادن افغانستان امروز به خاطر بی‌ثباتی افغانستان استفاده میشه.
نرگس نهان هفته گذشته به عنوان سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شد و قرار است به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شود. اما امروز شنبه بانو نهان از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به گونه رسمی به مامورین وزارت معدن و پترولیم معرفی شد. آقای دانش در این برنامه گفت مخالفان مسلح افغانستان هرگز نمیخواهند حکومت پروژه های بزرگ چون معدن، گاز، نفت، انرژی، راه‌های بزرگ مواصلاتی و بندهای برق را عملی کند و در آن موفق باشد. آقای دانش افزود
گروه های مخالف مسلح چنان که پیشتر هم گفتیم میخواهند با باجگیری و یا غارت منابع طبیعی ما ماشین جنگی خود را تعمیل کنند. به این جهت است که به مسئله امنیت معادن نباید تنها از زاویه صرفاً امنیتی نگریسته شود، بلکه جنبه‌های ملی، سیاسی و اقتصادی آن به مراتب مهمتر است.
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، برای استفاده از معادن باید در این بخش ظرفیت سازی شود. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان از کشورهای همسایه خواست تا روی طرح‌های کلان اقتصادی کار نمایند.
کشورهای منطقه، مخصوصاً همسایگان ما، باید به جای توجه به مسائل کوچک مقطعی و یا پیش گرفتن سیاست‌های امنیت محور، به طرح‌های کلان و به سیاست‌های اقتصاد محور بیندیشند. طرح‌هایی که منافع حد اکثر کشورها و مناطق جهان را در بر داشته و به جای به اصطلاح برد باخت، زمینه برد برد را برای همه فراهم می‌سازد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از یک سال به این سو پس از استعفای داود چاسبا، وزیر پیشین این وزارت، از تو یکی از معینان آن اداره می شد. تا کنون مشخص نیست که آیا ولسی جرگه افغانستان به نرگس نهان پیشنهاد حکومت افغانستان برای پست وزارت معادن و پترولیم این کشور رأی تایید می دهد یا نه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد عراق و افغانستان میگه که اگر پاکستان واقعا خواهان جلوگیری فعالیت‌های تندروان در او کشور است، به جای ایجاد حصار در امتداد مرز افغانستان، مانع حضور فعالیت و گردهمایی‌های گروه در داخل پاکستان شود. زلمه خلیزاد در صحبت ویژه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته که با شکست که گروه داعش در عراق و سوریه متحمل شده، این نگرانی وجود دارد که تا عناصر گروه در تلاش ایجاد جای پا در سایر نقاط آسیب پذیر جهان باشند. توجه کنید به متن کامل مصاحبه لیلی محبیب عظیمی با دیپلمات پیشین ایالات متحده آمریکا.
واکنش شما در برابر تصمیم پاکستان برای ایجاد یک حصار در خط مرزی دیورند چیست؟ و آیا این تصمیم پاکستان بایستی خواهد شد که جنگ یا حملات شورشیان کمتر شود یا قطع شود؟
راه‌های مختلف وجود داره برای کم شدن جنگ، خصوصا راهی که نفوذ پاکستان میتونه بالا از اونا تأثیر زیاد پرته. و یکی از مهمترین راهایی است که پناهگاه‌های افراطی و طالبا و قوای تروریستی دیگه که در اراضی پاکستان است که اونا را بند کنن. این خب یک دروغی است که پاکستان از سالها گفته که سرحدهای ما بسیار طولانی است و ما کنترل نداریم و نمیفهم کی میره و کی میایه و از او خاطر ما کنترل کرده نمیتونیم و خبرم نداریم که چی میشه. اما در حقیقت یک نقطه است از نقطه نظر پروپاگاندا و عدم قبول مسئولیت که گپ زده میشه. اگر پاکستان راستی بخواه که تروریست ها از اراضیش استفاده نکنن، کمپایشان اول باید بسته کنن، شورایشان بسته بکنن، در شهرها به اونا جای نتن، اونا را انتقال نتن از یک جای به دیگر جای خودشان. وقتی که حمله های مثلا در وزیرستان صورت می گرفت، خود حکومت پاکستان، قوای نظامی پاکستان بود که باز تروریست های که متوجه اونا نبودن، متوجه افغانستان بودن، ایران را انتقال دادن که والایشان حمله صورت نگیره. پس اگر پاکستان در قسمت کم شدن استفاده تروریست ها در راضیشان جدی باشه، راه های خوبی به دستشان وجود داره.
خب شما تا چه حد نگران گسترش داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان هستین و آیا فکر میکنین که افغانستان آنچه را که عراق تجربه کرد خواهد داشت در برابر داعش؟
من نگران هستم. سناریو یک چیزی که امکان داره ایست که بعد از شکست داعش که آمدنی است در عراق، در شهر موصل و در سوریه که ممکن در آینده نزدیک موفقیت اونجا از نگاه نظامی برسن، ایست که یک تعداد از اونا پشت جای دیگه خواد گشتن که بگریزن به اونجا و افغانستان ممکنه که از اونجا باشه که به اونجا برن. پس این مهم است که هم دوستای افغانستان و هم خود حکومت افغانستان متوجه از این باشن که نمانن که به هزارها کسایی که در داعش هستن از مناطق عرب به طرف افغانستان بیاین.
شما خبر دارین که جنرال جوزف ویتل نظریات مبنی بر حمایت روسیه از طالبان ابراز کرد. نظر شما در این مورد چیست و آیا امکان دارد که روسیه طالبان را کمک تسلیحاتی بکنه؟
این خطرش وجود داره و خوب نخواهد بود برای افغانستان و برای دنیا که اگر یک رقابت در افغانستان بین روسیه و امریکا و غرب صورت بگیره. روسیه میگه که طرفدار مخالفت و جنگ به ضد افراطیت و تروریسم است. بعضی ها میگن که برای از اینکه با داعش جنگ شوه ممکن اگر از طالب استفاده شوه، اما فکرم که یک اشتباه خواهد بود. بهتر است که اگر روسیه راستی جدی است و نمیخواه که برای غرب و امریکا و افغان ها درد سر بسازه، با همکاری با متحدین افغانستان در جنگ به ضد افراطیت همکاری کنند. و فکر کنم که اگر تو یک قدم مثبت را روسیه بگیره، امریکا و دنیا، غرب به خصوص و افغانستان از او استقبال خواهد کرد. ما شنیدیم که ممکن پیشرفت در سفر آقای ادمر در ماسکو در این قسمت صورت گرفته باشه، اما ببینیم. راپورهای هست که قابل نگرانی است که ممکن پول یا حتی اسلحه و بعضی از عناصر طالب از طرف روسیه داده شده باشه. تنها راپورا هست، خدا کنه یک گپ درست نباشه و ضرورت به ایست که هم حکومت افغانستان هم غرب متوجه ازی باشن و با روسیه در این باره در بحث باشن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ولایت لغمان بیش از 1500 مخالف مسلح دولت در برابر نیروهای امنیتی افغان در جنگ هستند. مقامات افغان در ولایت لغمان میگن که اکثر نوجوانان در این ولایت در صفوف طالبان مسلح شامل شدند. گزارش را در این مورد از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان میگوید که جمعاً از 1600 تا 1800 طالب مسلح در ولایت لغمان در مخالفت با نظام کنونی دست به سلاح داشته میجنگند. والی لغمان میگوید اکنون جز از طالبان یا مارد دیگر گروهی مخالف مسلح دولت در این ولایت حضور ندارد. وی علاوه کرد که در لغمان داعش حضور ندارد و افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری گلبدین حکمتیار نیز در بعضی از ساحات لغمان در صفوف طالبان مسلح با دولت می جنگند. عبدالجبار نعیمی در مورد علاوه می کند.
امنیتی ځواکونه چې د اکمال او تجهیز مسولیت دی دا
تجهیز ارګانهای امنیتی کار وزارتخانه ها است و در آنجا بروکراسی بیشتر است. آن امکاناتی که باید بر وقت برای نیروهای امنیتی ما رسیده می بود متاسفانه که نرسیدند. امید ما این است که مقامات وزارتخانه ها کدام احکام می دهند و برای ولایات کدام سهمیه می دهند در آن از شیوه های جدید کار بگیرند. حتی در ولسوالی که کدام اولویت داریم باید آن به ما بر وقت برسد. عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان میگوید ایده ای از اعضای خانواده های منصوبین دولتی نیز در لغمان در صفوف طالبان مسلح در برابر دولت می جنگند که در این مورد تحقیقات جدی را آغاز نمودند تا این تعداد افراد مشخص شوند. رفیع الله مموزه رئیس شورای ولایتی لغمان نیز می پذیرد که افراد کم سن و اقارب منصوبین دولتی در لغمان در برابر دولت می جنگند. اطفال نیستند ولی افراد کموم را هستند. در صفوف طالبان می جنگند. سن آنها قانونی نیست. اعضای خانواده های مامورین دولتی هم هستند. اگر دولت مرکزی بیاید و همکاری بخواهد ما با آنها اسناد هم می دهیم. مدت یک ماه قبل صدها تن از طالبان مسلح که به گفته مقامات در ولایت لغمان از ولایت ننگرهار، کنر و نورستان نیز تجمع نموده بودند، از چندین استقامت بالای شهر متلام مرکز ولایت لغمان هجوم بردند و برای یک شب و دو روز این شهر را در محاصره خود قرار داده بودند.
محمد امین کریم مسئول هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی لحظات پیش در صحبت با رادیو آشنا این خبر که گویا شماری از افراد وابسته به حزب اسلامی در صفوف طالبان مسلح با دولت در جنگ هستند صریحا رد کرد.
صدای امریکا
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، لحظات بعد از برنامه خبری شما شنونده برنامه گفتمان هستین که با دو موضوع اختصاص یافته. موضوع کمبود و بودجه شورای عالی صلح و بحران دهی. مثلا رئیس جمهور افغانستان گفته که ایجاد شورای عالی صلح دوباره بازنگری میکنه در این زمینه، و در بخش دوم برنامه گفتمان در رابطه با تجهیز طالبان از طرف روسیه به اساس گزارش ها هم صحبت میکنیم. تا لحظات بعد که این برنامه پخش میشه توجه کنین به بقیه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یک گروه 200 نفری طالبان در ولایت بلخ به روند صلح دولت افغانستان پیوستند. رهبری گروه را که خانچریک یک فرمانده ارشد طالبان به عهده داشت، پیش از این در ولسوالی البرز ولایت بلخ فعالیت داشت. میرویس بیژن گزارش میده.
یک گروه 200 نفری از طالبان در ولسوالی البرز ولایت بلخ به روند صلح دولت افغانستان یک جا شدند. خانچریک فرمانده این گروه 200 نفری که تازه با افراد و سلاح های دست داشته شان به روند صلح یک جا شدند، به صدای امریکا گفت حمایت روسیه از طالبان او را واداشته است که از مخالفت با دولت دست بکشد.
پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا میخواهد که تمام مخالفین دولت افغانستان، هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیز ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را میخواهد اکمال کنه در برابر نظام افغانستان یا در برابر افغانستان دشمنی که اروس بود با ما. حال فعلا اروس میخواهد افغانستان دست خود بالا کنه.
مقام های محلی در ولایت بلخ میگویند که با یک جا شدن این گروه 200 نفری از طالبان بروند صلح دولت افغانستان، امنیت بیشتر از 35 روستا در 4 ولایت شمال افغانستان بهبود خواهد یافت. محمد افضل عدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، در صحبت به صدای امریکا میگوید
مدت 5-6 سال بر این سو ساحه البرز یک ساحه بسیار استراتژیک بود و ناامن بود، و این یک معبر بود برای ولایات مثل سرپل و جوزجان و ولسوالی های چون چاربولک و چمتال، از این راه بسیار متضرر میشد. و خوشبختانه شما میفهمید که حدوداً 30-35 قریه در اینجا با آمدنشان تامین امنیت شده و تحت سلطه دولت اسلامی افغانستان قرار گرفته.
ولسوالی البرز ولایت بلخ، کمربند وصل 4 ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب به گروه های عراس افغان به حساب می آید. با این حال افراد پیوسته به روند صلح دولت افغانستان در ولسوالی البرز ولایت بلخ خواهان تامین امنیت، مساعد ساختن زمینه های اشتغال و کاریابی هستند. عبدالله، یکی از این افراد که تازه سلاحش را به زمین گذاشته است، از دولت افغانستان می خواهد که برای تامین امنیت مناطقشان تلاش کرده و آن را زیر فشار گروه های عراس افغان قرار ندهد.
حالا در نام طالب بودیم، برمادیم، ما 10-12 سال شده که ما که طالب قاطع هستیم. این حال فهمیدیم که طالب کندش اروس بوده، که اروس گاب داره. ما این حال دولت ما اسلامی است. از حکومت ما خواهش میکنیم که اگه امنیت ما بگیرم، مردم ما است. ما در زیر پیمان یا القاعده یا تروریست یا کسی دیگر نشیم.
قرار است که سلاح های این گروه 200 نفری از طالبان پیوسته بروند صلح دولت افغانستان به برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاک تسلیم داده شود. اما به باور آگاهان، این نگرانی هنوز وجود دارد که پس از دریافت امتیازهای دولتی، این افراد دوباره با گروه های عراس افغان یک جا شوند. پیش از این نیز مقام های محلی در ولایت جوزجان و سرپل از فعالیت پسر طاهر یلداش، رهبر حزب تندرو تحریک اسلامی ازبکستان در بخش های این ولایت، ابراز نگرانی کرده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست وزرای ناتو در بروکسل گفت که این نشست برای حصول اطمینان ناتو از تمام منابع مورد نیاز برای مبارزه علیه گروه داعش، امنیت در شرق اروپا در برابر ستیزه جویی روسیه و مبارزه علیه دهشت افغانی در شرق میانه متمرکز است. شرح گزارش از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
گرد همایی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل در حال صورت می‌گیرد که اداره آقای ترامپ بر متحدان این پیمان فشار می‌آورد تا مصارف دفاعی خیش را افزایش داده و تلاش‌ها برای مبارزه علیه افراط‌گرایی را تسریع بخشند.
امروز ما زمینه را برای نشست مهمی رهبران کشورهای عضو در بروکسل مهیا می‌سازیم. ناتو در حال استواری ساده است که کشورهای عضو با موجی از آزمون‌ها مواجه است. روسیه که بیشتر مدعی است، آشفتگی‌ها در شمال آفریقا و شرق میانه و دهشت افغانی در جاده‌های ما از قبل برای تقویت موانع، دفاع و ایجاد ثبات فراتر از مرزهای خیش گام‌های کلیدی برداشته‌ایم. ما همچنان مصارف دفاعی ائتلاف خیش را پس از سالها کاهش افزایش داده‌ایم.
رکس تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه برای اشتراک در نخستین جلسه وزرای خارجه ناتو وارد بروکسل شد. تلرسن با خبرنگاران گفت:
فکر می کنم سه مسئله مهم است که ما می خواهیم در مورد آن بحث کنیم. نخست، اصول اطمینان از آن است که ناتو همه منابع مالی و غیر مالی را که برای انجام ماموریت آن لازم و ضروری است در دست داشته باشد. دوم، می خواهیم در مورد این بحث کنیم که چگونه می توانیم شمولیت ناتو را در جنگ برای شکست گروه دولت اسلامی و سایر اقدامات ضد دهشت افغانی افزایش دهیم که ناتو می تواند در آن کمک کند و امیدواریم بتواند ثبات را در شرق میانه تضمین کند.
وزیر امور خارجه ایالات متحده علاوه نمود که در آخرین مرحله آنها می خواهند روی چگونگی وضعیت ناتو در اروپا و ویژه در شرق اروپا در پاسخ به پرخاشگری روسیه در اوکراین و جاهای دیگر بحث و مذاکره نمایند. تلرسن اضافه کرد در پایان نشست کنونی آنها آجندای مذاکرات مهمی را برای نشست مهم رهبران کشورهای عضو ناتو تهیه خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولیم توجه کنید به آخرین گزارش برنامه خبری. سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی از موجودیت شاگردان و معلمای خیالی خبر داده. ای در حالی است که کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه افغانستان میگه که دستگاه معارف تحت بررسی قرار خواهد داد. گزارش در این مورد از نظیفه محبوبی میشنویم.
گزارش تازه سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه را واداشته تا دریابد که در سیستم معارف افغانستان براستی چه گذشته است. برشنا ربی یکی از اعضای این کمیسیون و نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که بررسی آنان از مکاتب کابل شروع و به ولایات گسترش خواهد یافت.
تصمیم گرفتیم که ما دیگه از این بابا مکتب به مکتب میگردیم و حتی از این ولای خود کابل شروع میکنیم. میگردیم میبینیم که تا چی از امکانات هست چی گفا بوده در بین مکتب چی گفا نمده سب در سب این تحقیق میکنیم با تمام ولایات.
یک روز پیش از این سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان گزارشی را پخش کرده که نشان می‌دهد 868 میلیون دلار تا سال 2016 میلادی در بخش بهبود سیستم درسی، معاشات معلمین، آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمین و دیگر بخش‌های معارف افغانستان هزینه شده است. اما بررسی این اداره تنها از 26 مکتب در ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این مکاتب سیستم برق فعال نیست. شمار معلمین کمتر از ارقامی بوده که گفته شده و 30% معلمین در این مکاتب حاضر بودند. با این همه دو سال پیش نیز این اداره در گزارش از موجودیت فساد و حیف و میل شدن پول در وزارت معارف افغانستان و موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی در این کشور پرده برداشت.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید. برنامه زنده رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.